تکوین نظریه کوانتوم و فیزیک دونا یه چیزی شروع کردن که ما اون چیزیه که میخواییم ما در اختیار داریم دیگه، بحثای فلسفی به چه دردمون میخوره، به همون اکتفا کنیم. من دو تا نمونه رو میگم. خب روزنفلد مهمترین شاگرد بور بود، میگه در اینجا ما با دیدگاهی روبرو نیستیم که بسته به تطبیق اون با یه معیار فلسفی اون را بپذیریم یا نپذیریم. این نتیجه منحصر به فرد تطبیق ایده های ما با وضعیت جدید تجربی در حوزه فیزیک اتمی است. این تئوری که داریم نتیجه تطبیق با تجربه است. یه چیز دیگه نمیخوام. یا چمبر که چی از افرادی که چی از اولین کتابای کوانتوم را نوشت، گفت این نویسنده ترجیح میده که امواج و ذرات را ابزارهای ذهنی کمکی برای توجیه و پیشبینی نتایج تجربی به حساب آورد. تمام سوالات مربوط به واقعیت عینی اونها را به فلاسفه بسپارد. یعنی ما فقط همین جمع و ضربامون را میکنیم، یک کاری به چیز دیگه نداریم. البته اکثرا تبعیت از بور و شاگردای بور را کردن، ولی یه عده شدیدن مبارزه کردن با این فکر که البته اینا اکثریت نبودن، ولی سالهای اخیر میبینیم بازگشت به نظر این هاست و بنابراین من نقل قول همین ها رو میگم. خب میدونید اینشتین خودش صریحا میگه اول تابع ماخ بوده. ماخ هم میگفت که ما تئوریامون فقط نیست که یه سری جدول تجهیز میکنیم، تهیه میکنیم برای مطالب. این که اتم واقعیت داره یا نداره کاری باش نداریم، به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکنیم. اینشتین هم وقتی که مسئله یه نسبیت خاص مطرح شد و اتر کشف نشد و اینا جدا مطرح کردن که بیان نسبیت خاص رو بسازن، اون موقع هنوز تابع ماخ بود، گرچه خودش صریحا میگه علت رفتن سراغ نسبیت خاص عدم مشاهده اتر نبود. ولی به هر حال در اون زمان عدم مشاهده اتر کمک کرد به این قضیه که اصلا بیان این چیزایی که قابل رؤیت نیستن را کنار بگذاریم. اینشتین بعد برد اینا میگه اظهار تأسف میکنه که چرا یه مدتی از عمرش تابع ماخ بوده، یعنی صرفا به تجربه گرایی توجه کرده. ولی که بعدا هم سریعا میگه در سال 1932 اینشتین دعوتش کردن در آکسفورد سخنرانی کنه، یه سخنرانی بسیار جالب داره On the Methods of Theoretical Physics که خیلی از مطالبش بعدا اصل اساسی شده. واقعا اونجا گفت که ما از تئوری را از تجربه نتیجه نمیگیریم. تئوری که ساختیم ما البته باید در معرض آزمایش قرار بده، ولی تئوری صرفا ملهمه از تجربه نیست. حرفش این بود، از تجربه الهام هایی میگیریم، تئوری را میسازیم، بعد در معرض آزمایش قرار میده. مثلا اگر کپلر اومد مدارهای بیزی را به کار برد، از رصدها نتایج رصدی پی نبرد که بیاد تئوری یا مدار بیزی را در نظر بگیره، رصدها را گذاشت توی فرمول مدار بیزی، دید صدق میکنه. بنابراین حرف اینشتین که حالا بعدن بیشتر و بیشتر بهش رسیدن این بود که ما مستقیما نظریه ها را از تجربه نتیجه گیری نمی کنیم. البته بعدن هم فلاسفه علم حرف اینشتین را تایید کردن، برای اینکه گفتن میشه در یک زمان چند تا تئوری داشته باشیم که تماما علی‌السویه تجارب موجود را توضیح میدن، یه اصل فوق تجربی باید بیاد تو کار تا ما یا اینو بپسندیم یا اونو بپسندیم. مثلا زمان ما هم مکانیک کوانتوم بومی هم مکانیک کوانتوم بوری هر دو نتایج فیزیک اتمی و هسته‌ای را علی‌السویه توضیح میدن. اینشتین چون به علیت اعتقاد داشت، تعبیر در واقع ایدش ایده بومی بود و اونا دیگه چون مهم نمیدونستن جهان حاکم برای شانس باشه و غیره، اون یه چی را پذیرفت. ببینید اینشتین در 1916 یه بزرگداشتی برای ماخ گرفتن پیامی فرستاد، میگه چگونه، ببینید چگونه معتقده که اصول فلسفی حاکمه، چگونه است که یک عالم طبیعی خودش را با معرفت شناسی مشغول می‌دارد؟ آیا کار ارزشمندتری در تخصص او وجود ندارد؟ من می‌شنوم که بسیاری از همکارانم این را می‌گویند که معرفت شناسی ارزش ندارد، و من اون را در بسیاری دیگر نیز احساس می‌کنم که آنها این احساس را دارند. من نمی‌توانم در این ایده شریک شوم. من وقتی درباره تواناتری شاگردانی که با آنها به هنگام آموزش برخورد کرده ام فکر میکنن، اونهایی که از لحاظ استدلال در مقام قضاوت و نه فقط سرعت ممتاز بودن، میتوانم تأیید کنم که اونها یه علاقه جدی به معرفت شناسی داشتن. اونها با خوشحالی درباره اهداف و روشهای علم بحث میکردن و بدون استثنا نشون میدادن که موضوع به نظر اونها مهم است. در واقع کسی نباید از این هم شگفت زده شود. همطور انشتن در 1944 در اوج حاکمیت مکتب کوپنهاگی به تورنتون این نامه را نوشت: من درباره اهمیت و ارزش آموزش روش شناسی و همچنین تاریخ و فلسفه علم کاملا موافقم. بنابراین به نظر من امروز بسیاری از مردم و حتی عالمان متخصص مثل کسی میمانند که هزاران درخت دیده است ولی هرگز جنگلی را مشاهده نکرده است. چیزایی متفرقا دیده ولی که اینا تحت یه مجموعه مشاهده نکرده. دانش تاریخ و زمینه‌های فلسفی علم اون قسم استقلال از تعصبات نسل را به عالم میدهد که غالب عالمان از اونها رنج میبرند. غالب عالمان زمان تحت تعصبات محیطشون هستن. این استقلال که از بصیرت فلسفی حاصل می شود به عقیده من نشانه تمایز بین یک هنرمند یا متخصص صرف و یک جوینده واقعی حقیقت است. حرف انشتن اینه که صرف تخصص واقعا اون هدف ما نیست، میخوام طبیعت رو بفهم. جالب اینه که نه تنها انشتن اون زمانی حرفا میزنه، بلکه یکی از بزرگترین متخصصان فیزیک تجربی اون زمان ماکس فون لوئه که برنده جایزه نوبل در اکس‌ری کریستالوگرافی بود، اونم همین حرفا میزنه. ببینید چی میگه. من مخصوصا بخوام نظر یه فیزیکدان تجربی پخته رو براتون بگم: من گرچه هرگز به صورت رسمی درسی در فلسفه نداشتم، ولی زمان و فکر زیادی را صرف فلسفه کانت کردم. تنها در دانشگاه بود که من بلوغ کافی پیدا کردم که فلسفه را بفهمم. این زندگی مرا به کلی تغییر داد. از اون موقع به بعد فیزیک از دید من شأن واقعیش را از این حقیقت دریافت می‌کند که یه منبع اساسی برای فلسفه فراهم می‌کند. تصور من این است که تمام علوم باید حول فلسفه به عنوان مرکز مشترک تمرکز پیدا کنند و خدمت به فلسفه، یعنی فهم عالم منظورش، هدف اصلی اونها باشد. بنابراین و تنها در این صورت وحدت فرهنگ علمی میتواند در برابر تخصص روزافزون حفظ شود. بدون این وحدت کل فرهنگ سرنوشت فروپاشی را در پی خواهد داشت. ببینید اینا یه نفر متخصص فیزیک تجربی میگه، ولی این دیدگاه که بیان بحثای بنیادی را بذاریم کنار، بحثای فلسفی را بذاریم کنار، صرفا به تجربه اکتفا کنیم، یافته های تجربیمون رو به هم وصل کنیم، این عوض شد و چند تا دلیل داره که من بخوام براتون ذکر کنم. اولا معلوم شد که بسیاری از مسائلی که اینا مطرح میکردن واقعا استحکام لازم ندارن. این که گفتن که ما فقط به کمیت های تجربی حسی اکتفا میکنیم، این واقعا قابل عمل نیست. اتفاقا من یادمه یک فیلم ویدیو دیدم در تریست ایتالیا در مرکز فیزیک نظری که در مربوط به سال 1968 بود. یه جشن بزرگی در 1968 در تریست ایتالیا گرفتن. میخواستن احداث اون مرکز را که 3-4 سال قبل شروع شده بود اینا جشن رسمی بگیرن. دیراج بود، هایزنبرگ بود، بفه بود، عرض میشود که بیگنر بود، همه بزرگان کوانتوم بودن. اونجا هایزنبرگ سخنرانی میکنه، بعدش دیراج سخنرانی میکنه. نکته جالب گفته یه دیراجه، میگه که هایزنبرگ گفت که من فقط به کمیت های مشاهده پذیر اکتفا میکنم و غیره، ولی اگر هایزنبرگ به حرف خودش پابند مونده بود فیزیکش پیشرفت نمیکرد. یعنی خودش هم حرف خودش را زیر پا گذاشت. حرفش اینه، مثلا کجا تابع موج مشاهده پذیر نیست، خود تابع موج، ولی شما ازش استفاده میکنید و غیره. بعضی از فیزیکدانان اقرار کردند که در کارهایشون بعضی اصول فلسفی را رعایت کردن، بسیار اقرار کردند. ببینید همه دون میدونید این فرمولی که مربع تابع موج احتمال یافتن الکترون در یه مکان را میده، اینو میدونید، این مال بورنه. بورن توی مقاله در 1926 این مسئله را مطرح کرد. الکترون میاد از یه اتم پراکنده میشه، احتمال این که تو 30 درجه برد فلانه، 40 درجه برد فلانه و غیر، صحبت از احتمال. و بنابراین اومد مسئله شانس رو مطرح کرد. مقاله بورن را و نظر بورن را همه جا ذکر میکنند، ولی یه جمله بورن تو مقاله را من ندیدم جز یکی دو جا ذکر بکنه. اون این چه؟ این تصمیم من که علیت رو کنار بگذارم یه تصمیم صرفا فیزیکی نیست، خیلی حرف این هم میذاره چنا، ولی میگه این تصمیم من یه تصمیم فلسفیه، صرف هم فیزیکی نیست. هایزنبرگ براش اصل سادگی در طبیعت، سادگی در طبیعت مطرح بود، باید یه نظریه ساده باشه. حالا این چه سادگی به چه معناست اون خودش بحثی جدا، ولی باید یه نظریه ساده باشه، براش اونی بود. برای دیراج زیبایی نظریه اصل بود. کجا زیبایی نظریه از تجربه به دست میاد؟ دیراج وقتی که خودش بانی کوانتوم الکترودینامیکس بود، با اون مقاله‌ای که در 1927 نوشت، بانی کوانتوم فیلد تئوری بود برای الکترومغناطیس. ولی وقتی که این بی‌نهایت‌ها خودش رو تو کوانتوم فیلد تئوری نشون دادن، اسمش رو گذاشت اگلی ماتماتیکس، اگلی ماتماتیکس، و گفت ما نباید دنبال اگلی ماتماتیکس بریم. خودش دیگه حاضر نشد قضیه رو دنبال کنه. اومدن به دیراج گفتن که فلان آزمایشی که شما تئوری پیش بینی میکنه اشتباه، خلاف نظری تو را دارد میگه. گفت آزمایش اشتباه است. با قاطعیت رفتن آزمایش دنبال کردن، اشتباه بود. خانوم دیراج میگه زیبایی نظریه برای دیراج مثل یه نهوکمه یه دین را داشت، اینقدر معتقد. و بنابراین هر کدوم از اینا یه اصولی را داشتن. مثلا وحدت بخشی طبیعت که خیلی از فیزیک دونا دنبال کردن، مکسول دنبال کرده، انشتن دنبال کرده، زمان انشتن که نیروی ضعیف و قوی نبود، که فقط الکترومغناطیس و گرانش بود، انشتن دنبال این بود که الکترومغناطیس هم بیاد همون به ساعت گرانش برش بیاد کنه، بنابراین رفت سراغ فضای پنج بعدی کالوتسا کلاین و اینها. بنابراین اینا هر کدومشون یه چیزایی براشون به عنوان اصل بود و این اصل قابل تجربه نیستن. در مقابل هایزنبرگ که سادگی را، سادگی ریاضی را یه اصل میگیره، فاینمن میگه نه لزوما سادگی اصل نیست. میخوام بگم اگه اینا مسلم و واضح بود اختلاف بینشون نبود. پس بنابراین توی علوم، علوم صرفا مبتنی بر تجربه نیست. بعدا کم کم روشن شد که فیزیک دونا دانسته یا ندانسته از یه سلسله اصول دارن تبعیت. و به نظر من جمله خیلی زیبایی میگه آر دیویس که این تو همه حوزه‌ها چه کیهان شناسی چه غیره به کار میاد، اما حیفم میاد که جمله شو براتون نخونم. میگه هرچه هم که توضیحات علمی موفق باشن، اونها همواره بعضی مفروضات را در ابتدا در بر دارند. مثلا توضیح یک پدیده بر حسب فیزیک اعتبار قوانین فیزیک را مفروض میگیرند. اما میتوان سوال کرد که خود این قوانین از کجا میآیند؟ حتی غیر از این مبدا میتوان مبدا منطق را که همه استدلالات بر اون مبتنی هستند مورد سوال قرار داد. دیرتر یا زودتر همه ما مجبوریم که چیزی را مفروض بگیریم، خدا باشد یا منطق یا بعضی قوانین یا موانی دیگر برای وجود. بنابراین سوالات بنیادی همواره ورای گستره علم تجربی اونطور که معمولا تعریف می شود قرار می گیرند. بنابراین همطور که گفتن علما صریحا، حالا دیگه بعدا گفتن که برای خودشون یه سلسله چیزا رو به عنوان اصول مفروض گرفتن. بذارین براتون جملاتشون رو صریحا بخونم. شرودینگر دیراک میگه: شرودینگر و من هر دو از یابی بسیار بالایی از زیبایی ریاضی داشتیم و این تلقی از زیبایی ریاضی بر تمام کار ما حاکم بود. اون نوعی ایمان برای ما که هر معادله‌ای که قوانین بنیادی طبیعت را توصیف می‌کند باید از لحاظ ریاضی بسیار زیبا باشد. اون برای ما نوعی دین بود. اون دینی بسیار سودمند بود و میتوان اون را مبنای بسیاری از موفقیت‌هایمون دانست. هایزنبرگ هم ببینید چی میگه، میخواد تأثیر مفروضات متافیزیکی ها بگه. هایزنبرگ میگه برای دانشجویان ژاپنی و چینی من گاهی آسان‌تر از دانشجویان اروپایی هم بود که تفکر خود را با روش‌های نظریه کوانتوم تطبیق دهند. زیرا برای اروپاییان جدایی کامل جهان معنوی و جهان مادی که مثلا در فلسفه دکارت بیان شده منجر به مبنایی برای صحبت کردن میشد که در اون وارد شدنی به نظریه کوانتوم مشکل میشد. شرودینگر هم صریحا میگه متافیزیک بخشی از خانه دانش نیست، بلکه داربستی است که بدون اون ساختمان بیشتر میسر نیست. ولی اینا همه مال اون زمانهایی است که هنوز احیا نشده بود فلسفه. وای ریاضیدان، یکی از مهمترین ریاضیدانان قرن بیستم، میگه علارغم این که سیستم های فلسفی با هم فرق دارن، ما نمیتوانیم اونها را کنار بگذاریم مگر اون که دانشمون را به یک هرج و مرج بی‌معنا تبدیل کنیم. این حرفه. ببینید که علارغم این که با هم فرق دارن نمیتونیم اون تفکر همگرا وحدت بخش رو کنار بگذاریم. بنده حقیر یک کتابی دارم، From Physics to Metaphysics، توی میز گردی بودیم توی شبکه الجزیره قطر، عده‌ای از فیزیکدان ها بودن و بعد از اون میز گرد من این کتاب From Physics to Metaphysics خودم را هدیه دادم به آقای هنری استپ که از فیزیکدانان به نام نظریه زمانه بوده. ایشون بعد از اینکه برگشت به برکلی برای من این متن را نوشت به انگلیسی. البته استدلال من این بود که فیزیک پر از مفروضات فوق تجربیه. استدلال من این بود، من نمیتونم از فلسفه فرار. میگه من کتاب شما را خوندم و اون را دفاعی عالی از این حقیقت قطعا درست می‌یابم که علم نمی‌تواند بدون زیربناهای متافیزیکی وجود داشته باشد یا شکوفا شود. مجموعه شما از بیانات دانشمندان طراز اول منبعی ارزشمند برای اونهایی است که نیاز به دفاع از این حقیقت حساس اما گاهی نادیده گرفته شده یا انکار شده دارند. مسئله دیگری که مطرح شد و واقعا فیزیک دونا باید بهش توجه داشته باشن، این چیزیه که البته ریشش تو سخن اینشتین بود، ولی ریشش تو کارهای بعضی از فیزیک دونهای قرن 19 مثل پیر دوئم و اینا بود، ولی این فلاسفه علم بودن که این را علم کردن. و اون اصلیه به اسم اندر دترمینیشن آف فیزیکال تئوریز by experiments. تجارب تئوری ها رو متعین نمی کنن، چه بگه این نتیجه این آزمایش ها حاجیت نیست که این حرف قطعی. شما تعدادی تئوری دارید که اینا همهشون این تجارب موجود را توجیه می کنن، بعضی آزمایش ها که میشه تعدادی از اینا را دور می ریزه. در یک زمان شما بخواید تصمیم بگیرید بین کدوم اینا انتخاب بکنید، می چسبید به اون مفروضات ها. من یادم سال 1977 که آمریکا دانشگاه پنسیلوانیا پستاک بودم، اون موقع 7-8 تئوری توی یه الکتروزاید مطرح، یه آزمایش روی پرنتی شد، 8-6 تاش کنار ریخته شد. ولی در موز قبل از این آزمایش نمیشد بگو که این حرف آخره یا اون حرف آخره. بنابراین این مسئله اندر دترمینیشن هم اضافه شده که شما در هر زمان الا و لابد مفروضاتی را به کار می‌برید.